ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. وزارت خارجه پاکستان از خبر قتل یکی از مرزبانان ایرانی ابراز تأسف کرد. محمد جواد ظریف از دبیر کل سازمان ملل خواستار تلاش برای آزادی مرزبانان ایرانی شد. حسن روحانی با رؤسای جمهوری افغانستان و تاجیکستان دیدار کرد. سلام شنوندگان عزیز، سال نو مبارک. شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای نسبت به خبر قتل یکی از مرزبانان ربوده شده ایرانی عمیقاً ابراز تأسف کرد. در این بیانیه آمده است که تحقیقات دولت پاکستان انتقال و حضور مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی در داخل خاک این کشور را تایید نمی‌کند. بیانیه وزارت خارجه پاکستان از آمادگی این کشور برای اقدام در صورت وجود اطلاعات معتبر و قابل پیگرد در مورد مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی خبر داده است. وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه همچنین به تشکیل کمیته هماهنگی مرزی بین این کشور و ایران برای تقویت اقدام‌های مشترک در این زمینه در جلسه 30 بهمن 92 نیز اشاره کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با نوشتن نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواست برای آزادی گروگان‌های ایرانی در پاکستان و یمن تلاش کند. وی با ابراز تأسف نسبت به قتل یکی از مرزبانان ایرانی توسط گروه جیش العدل این اقدام را تروریستی خوانده و از جامعه جهانی خواسته است که در زمینه مبارزه با تروریسم اقدامات قاطعانه ای انجام دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در کابل دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، رؤسای جمهوری چهار کشور در این دیدار بر لزوم گسترش همکاری‌های خود برای حفظ ثبات در منطقه تاکید کردند. آقای روحانی که برای شرکت در مراسم جشن نوروز به کابل پایتخت افغانستان سفر کرده است، در سخنرانی خود در این مراسم از کشورهای منطقه خواست با پایه‌گذاری یک اتحاد جامع زمینه توسعه و پیشرفت ملت‌های خود را فراهم کنند. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره اعدام که روز پنجشنبه منتشر شد، از 778 مورد اعدام در جهان بدون احتساب شمار اعدام‌ها در چین خبر داده است. به نوشته این سازمان، تعداد قابل توجه اعدام‌ها در ایران و عراق عامل افزایش شدید آمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی بوده است. بنابر این گزارش، شمار اعدام‌هایی که از طریق منابع رسمی در ایران اعلام شده اند از 314 نفر در سال 2012 میلادی به 369 نفر در سال گذشته میلادی رسیده است. با گزارشی این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامی به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران از کاربرد مین از جانب جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از قاچاق کالا انتقاد کرد. خانم عبادی رونوشت‌هایی از این نامه را برای دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسر حقوق بشر این سازمان نیز ارسال کرده است. شیرین عبادی به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در این باره پاسخ داده و نخست از دلایل مین‌گذاری در مناطق مرکزی ایران می‌گوید. شیرین عبادی:
کشته شدن یک نفر و مجروح شدن سه نفر دیگر نشان از این دارد که حتی در منطقه مرکزی ایران مین وجود داره. این مین ها به وسیله مامورین حکومتی کار گذاشته شده و هدف اون استفاده برای جلوگیری از قاچاق کالاست و این امری است که همواره دولت ایران منکرش شده و دولت ایران همیشه میگوید که مین‌هایی که در ایران وجود داره باقی مانده از جنگ 8 ساله ایران و عراق است و پاک کردن اونها چون سخت بوده تا الان نتوانست اونها رو خوب پاک کنه. ولیکن حادثه‌ای که اتفاق افتاد عملا ثابت کرد که دولت ایران با وجود منع بین‌المللی از مین در موارد عدیده از جمله جلوگیری از قاچاق کالا استفاده میکنه و این کار نقض حقوق بین الملل و نقض حقوق بشری.
خانم عبادی، ایراد شما به این مسئله چه هست و تصور میکنید که دولت ایران در حال حاضر چه کاری از دستش برمیاد؟
مهمترین کاری که دولت ایران باید بکند این است که از مین استفاده نکنه، چون استفاده از مین نوعی تله انفجاری است که این امر در عرف و در حقوق بین الملل ممنوع است. البته ایران به کنوانسیون اتاوا که در آن تولید مین و استفاده از مین و صدور مین ممنوعه ملحق نشده، همچنان که به کنوانسیون شکنجه هم ملحق نشده. اما عدم الحاق به کنوانسیون بین المللی دلیل نمی شود که مرتکب عملی که در عرف بین المللی جنایت است یک حکومت بشود. و کاشتن مین در مناطقی که جنگ نیست و مردم عادی اونجا عبور میکنند بدون اینکه علائم هشدار دهنده باشد، در حقیقت یک جنایتی است علیه بشریت که متاسفانه دولت ایران مرتکب شده. همیشه هم منکر این مسئله بوده، ولی که این حادثه نشون داد که اعتراض های ما بجاست و این اتفاق در ایران بارها و بارها افتاده.
خانم عبادی، شما در نامتون به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، دقیقاً از او چه خواستید؟
چون استفاده از مین برای زمان صلح و همچنین برای ممانعت از قاچاق امری است برخلاف حقوق بین الملل و به عنوان حتی جنایت بشری قابل درج در فرمان ایران هست، من از توجه احمد شهید رو به این مسئله جلب کردم که این حادثه بایستی در پرونده ایران درج بشه تا وقتی که تخلفات ایران گزارش می شود و ایشان در گزارشش به این مسئله هم باید اشاره بکنه.
خانم عبادی، احمد شهید گزارشاش تا به حال از طرف دولت ایران پذیرفته نشده و حتی اجازه ورود به ایران هم بهش داده نشده. تصور می کنید احمد شهید چه کمکی در این رابطه از دستش برمیاد بجز آوردن این مطلب در گزارشش؟
وقتی که حکومتی مانند ایران به گزارشگران سازمان ملل متحد اجازه ورود نمیده، یعنی این است که مطالب زیادی هست که بایستی از دید جهانیان مخفی بماند و این خود یک نوع تخلف مضاعفه. هرچند که احمد شهید رو به ایران راه ندادند، اما او گزارش‌هاش رو بر مبنای مستنداتی که خودش هم صحت اونها رو ارزیابی کرده و عمدتاً ناشی از اخباری است که حتی در سایت‌های و روزنامه‌های داخل ایران چاپ شده تنظیم می‌شود، این یک گزارش مستدل است علیه ایران و به همین دلیل است که ایران سالیان متمادی است که قطعنامه علیه صادر میشه و محکوم می‌شود به نقض حقوق بشر. البته تا کنون ضمانت اجرایی مؤثری نداشته، زیرا که اصولاً نقض حقوق بشر ضمانت اجرایی به اون صورت که مثلا سازمان ملل متحد بخواهد لشکری بفرستد که مانع از نقض حقوق بشر در کشوری بشود امکان پذیر نیست، ولی که وقتی که میزان این جنایات علیه بشریت در یک کشوری بالا میره و به صورت سیستماتیک ادامه پیدا میکنه، میتواند در نهایت با موافقت شورای امنیت پرونده اون حکومت رو به دادگاه بین المللی هم بکشاند.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با رادیو فردا گفتگو میکرد و در اینجا به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
از آن وقت این خانه ویرانه شد که ناناورش مرد بیگانه شد. چون آکس به دهکت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. از اون روزی ما به این فلاکت افتادیم که گروه منحرفی مثل جیش العدل بخواد جوانای ما رو بگیره و سر بنیست کنه. شما چه کار میتونید در مقابلشون انجام بدید؟ شما که با پول بیت المال اسلحه میخرید، چرا جلویشون رو وای نمیستین؟ چرا سربازای نیرو انتظامی ما باید سپر انسانی بشن؟ چرا سپاهیان میرن توی مرزها بگنگن؟ تا کی ما باید تاوان سیاستهای غلط سپاه رو پس بدیم؟
گروه جیش العدل اگه 50 تا سرباز ایرانی رو هم گروگان میگرفت، جمهوری اسلامی حاضر نمیشد در مقابل یک زندانی آنها رو آزاد کنه. یه آخوند گروگان بگیرن، جمهوری اسلامی بابت یک آخوند حاضر 50 تا زندانی رو هم آزاد کنه.
آینه مسئولین جمهوری اسلامی اگر میخوان گروگاناتونو آزاد کنن بیان این دوتا اعدامی خوزستانی عرب رو ببخشین، اینها رو ببخشین، ببین اونا اینا رو آزاد میکنن، شما اعدام میکنین اونا اعدام میکنن دیگه، بیا تو شروع کن، بیا اولین اعدامیان خوزستان رو ببخش آزاد کن، نتیجهش اون وقت ببین چی میشه.
ما مردم هستیم، حکم اعدام نداریم، حکم زدن نداریم، حکم سربریدن هم نداریم، چون مخالفیم. پس اگر کسی رو شما گرفتید اجازه کشتن، دست بستن، شکنجه کردن و اعدام کردن ندارید. این عدالت ملی ملت ایران است. ما اونها نیستیم، ما ملت ایران هست، نه حکومت ایران یا جیش العدل یا دیگر گروه های اسلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خدا کرم جلالی، معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت بحران آب امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. او از پایین آمدن میزان آب‌های زیرزمینی کشور ابراز نگرانی کرده است. چند پیش رسانه‌های ایران ضمن انتشار خبر کاهش شدید ذخیره آب در پشت سدهای کشور از وضعیت اضطراری آب آشامیدنی در نیمی از استان‌های ایران خبر دادند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
معاون وزیر کشاورزی ایران میگوید بحران کم آبی امنیت غذایی کشور را تهدید میکند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، خدا کرم جلالی ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد که کمبود آب‌های زیرزمینی در ایران بسیاری از دشت‌های کشور را تهدید می‌کند. این مقام وزارت کشاورزی ایران با اشاره به امنیت زیستی، رسیدن به امنیت غذایی را وابسته به وجود منابع سالم و پایدار آب عنوان کرد. ایران در مناطق نیمه خشک و کم آب جهان قرار دارد. خشک سالهای گذشته نیز منابع آبی این کشور را کمتر و کمتر کرده است. اما آیا تنها کاهش بارندگی ها علت پیدایش بحران آب در ایران است؟ دانیل پیتر لاکس، پژوهشگر مدیریت منابع آب و استاد دانشگاه در نیویورک که سفرهای زیادی را به ایران داشته، مشکلات بحران کمبود آب در ایران را این گونه ارزیابی می‌کند.
منابع آب ایران مثل خیلی از کشورهای دیگه به شدت تحلیل رفته و به بحث آلودگی آب زیر زمین توجه نمیشه. اما ایران باید به این مسئله توجه کنه، چون وقتی شما سفره‌های آب زیر زمینی را آلوده میکنید، پاکسازی اون بسیار پیچیده و دشواره. مسلماً یک فاصله بزرگ مدیریتی در زمینه مدیریت تقاضا وجود داره. باید توجه بیشتری به بهره‌وری مصرف آب بکنیم. مشکل استفاده آب در بالادسته. درسته که بارون نباریده، مشکل اینه که نیاز برای آب در بالادست زیاده. برای همین آب از مسیر رودخانه خارج و استفاده میشه.
اواخر اسفند سال 92 خبرگزاری مهر گزارش داد که ذخیره آب 60 سد ایران کمتر از 30% شده و سد زاینده رود تنها 10% آب دارد. دانیل پیتر لاکس معتقد است با اینکه سدسازی در ایران میتواند مزایایی داشته باشد، اما مشکلاتی را نیز برای منابع آبی ایران به همراه دارد.
فکر میکنم ایران رده چهارم رو در سدسازی داره. کنم ایرانی ها عاشق سدسازی هن. سد خوبه و یک روش مناسب برای تغییر زمان و مکان مورد نیاز برای توزیع آبه. اما همچین گزینه هزینه هم داره. یک هزینه ثابت اینه که ایجاد سد تبخیر آب رو بالا میبره. اما به عقیده من باخت بزرگتر اینه که وقتی یک سد میسازی، یک سری نیازهای جدید برای استفاده از آب هم ایجاد میشه. من اینو در ایران دیدم.
طبق گزارش رسانه‌های ایران و از جمله روزنامه فرهیختگان چاپ تهران، بر اساس آمار و اطلاعاتی که شرکت مدیریت و منابع آب در اختیار آن روزنامه قرار داده، وضعیت ذخایر آب در دست کم 16 استان کشور از 31 استان در شرایط بحران و اضطرار قرار دارد. طبق گزارش دیگری در همین زمینه و به نقل از روزنامه تهران امروز، دست کم 500 شهر ایران با بحران کم آبی روبرو هستند.
رضا جمالی از بحران آب در ایران گزارش می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیده ایم. 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها را خواهید شنید. با ما بمانید.